به نام خدایی که همین نزدیکی است و از رگ گردن به ما نزدیک تر است. نحن اقرب علیه من حبل الورید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان و همراهان. من فرشید قنبرپور هستم که یکی دیگه از جلسات دوره قانون جذب پنج بعدی رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. مثل همیشه یادآوری میکنم که جلساتی که ما در این دوره برای شما طراحی کردیم همگی از مرجع علمی و رفرنس های علمی برخوردار هستند. حالا بعضی از اونها رفرنس های روانشناسانه دارن، بعضیشون دارای رفرنس علم فیزیک هستن، علم ریاضی، و بعضی از اونها مثل این جلسه دارای تایید و رفرنس علم پزشکی هستن. یعنی شما هیچ جمله‌ای رو در این دوره در این جلسه پیدا نمی‌کنید که علم پزشکی اون رو رد کرده باشه. پس با این نکته خیلی کوتاه شما رو دعوت می‌کنم به یکی دیگه از جلسات دوره قانون جذب پنج بعدی. ما می‌خوایم توی این جلسه تأثیر احساس، یعنی مؤلفه پنجم تبادل انرژی با کائنات رو بر رفتار، یعنی مؤلفه چهارم بررسی کنیم. دوستان، کسانی که داستان زندگی شخص بنده رو میدونن و روند حرکت این چند ساله مؤسسه آریال رو میدونن، شخص بنده و تیمی که با من کار میکنه هیچ موضوعی رو، هیچ تئوری، هیچ فرضیه‌ای رو بدون اثبات علمی اصلا قبول نمی کنیم، چه برسه بخواییم اون رو آموزش بدیم. پس مواردی رو که به شما در این جلسه عرض می کنم همه قابل تحقیق هستن و اصلا توصیه می کنم که بعد از اینکه این دوره تموم شد، این جلسه تموم شد، برین و تمام این موارد رو توی اینترنت و کتاب های علمی تحقیق کنید. من از بین همه احساس هایی که خداوند برای انسان خلق کرده، میدونی که خداوند حس های خیلی زیادی رو برای ما خلق کرده که این حس ها و این احساسات مثل قطنما در بدن انسان عمل میکنن، مثل اون صفحه جلوی هواپیما هست که فشار، ارتفاع، دما و تمام اون المان های پروازی رو جلوی خلبان میذاره تا خلبان متوجه بشه که الان آیا موردی مشکلی توی هواپیما، توی آب و هوا، توی ارتفاع وجود داره یا نه. یا اون صفحه‌ای که جلوی خودرو، جلوی ماشینتون هست که نشون میده که آیا ماشینتون آب کم نکرده، روغن داره، بنزینش تموم نکرده باشه و یک سری اطلاعاتو به شما میده. احساس‌ها هم به همین شکل هستن. یعنی خداوند احساس رو به عنوان قطنمای درستی و صحت و سقم اون مسیری که قرار هست شما طی کنید در بدن شما قرار داده. این یک قطنما عمل میکنه که این کشتی سرنوشت و زندگی شما یا در اون صراط مستقیم، در اون مسیر درستی که قرار هست شما طی بکنید، که قبلا گفتیم این مسیر درست همون رسالت شخصی، رسالت فردی هست که خداوند برای هر انسانی تعریف کرده و بر اساس اون یک سری توانمندی ها و علاقمندی های رو در اون شخص ایجاد کرده و گفته با این نشانه هایی که به تو دادم مسیر درست تو اینه، حالا یا علی استارت بزن و حرکت بکن، برو جلو. خب برگردیم به بحث خودمون. از بین این همه احساسی که هست، احساس غم، شادی، ترس، تعجب، خوشحالی، احساس نفرت، انزجار و و هزاران احساسی که وجود داره، من برای اینکه بحث خودم رو بتونم اثبات کنم، مثل معلمای ریاضی وقتی که میخوان درس مشتق یا انتگرال رو بدن، میان با ذکر یک مثال درس خودشون رو میدن. میگن مثلا فرض کنید یک تابعی داریم به این شکل، مینویسن پای تخته و از اون مشتق میگیرن، انتگرال میگیرن و نتایج به دست اومده رو تعمیم میدن به همه توابع ریاضی. اینجا ما میخوایم از این تکنیک استفاده کنیم و من یک احساس از میان همه احساس ها رو انتخاب میکنم، احساس محبت و عشق رو انتخاب کردم که ببینم آیا این احساس اگر در یک انسان به وجود بیاد چه تأثیری در رفتار اون، یعنی مؤلفه چهارم، در اقدامات، در رفتارها و تصمیمات اون خواهد داشت. دوستان، علم پزشکی ثابت کرده آدمایی که عاشق میشن و عشق در اونها هست، آدم هایی که رفتارهای محبت آمیز اونها سر میزنه، هورمونی به اسم هورمون سروتونین در اونها شروع میکنه به ترشح کردن. پس تا اینجای قضیه، وقتی که آدم عشق از خودش ساطع میکنه، آدم از خودش رفتارهای مهربانانه و محبت آمیز ساطع میکنه، حالا این رفتارها با دلیل باشه یا بدون دلیل هیچ فرقی نمیکنه. یعنی ما عاشق بشیم، رفتارهای عاشقانه از خودمون ساطع کنیم، یا اینکه نه، توی زندگی عادی خودمون به مادرمون، به پدرمون، به همسرمون، به برادر یا خواهرمون عشق بورزیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. یا رفتارهای محبت آمیز اگر با دلیل یا بی دلیل داشته باشیم، این هورمون سروتونین خود به خود شروع به ترشح کردن توی بدن ما میشه. علم پزشکی ثابت کرده که این هورمون مختص تسکین دردهای انسان هست. یعنی وقتی که بدن انسان دچار یک زخم میشه، اون زخم باعث میشه که ما احساس درد بکنیم. بلافاصله خداوند انسان رو طوری خلق کرده، طوری طراحی کرده که هورمون سروتونین شروع به ترشح میشه و این هورمون باعث میشه که ما درد حاصل از اون زخم رو یا اصلا احساس نکنیم، یا اون درد اونقدر کاهش بده که قابل تحمل بشه. پس ما همینطور که جلو میریم، این فرایند و الگوریتم رو باز یادآوری میکنم تا شما که دارید جزوه برداری میکنید و میخواید مرور کنید، بعداً بتونید خوب متوجه فرایند بشید. پس تا اینجا گفتیم که رفتار محبت آمیز و رفتار مهربانانه باعث ترشح هورمون میشه، و الان هم گفتیم که علم پزشکی ثابت کرده که سروتونین مسئول کاهش دردهای انسان هست. یکی از نکتهایی که خیلی مهم است اینی که وقتی که انسان احساس شادی و آرامش میکنه، یعنی وقتی که مثلا سروتونین توی بدن انسان ترشح میشه، خب وقتی که درد بره، عدم وجود درد یعنی آرامش و شادی. مثل اینونه که بگیم عدم وجود سرما یعنی گرما، یا بالعکس عدم وجود گرما یعنی سرما. وقتی که آدم احساس شادی و آرامش میکنه، رفتار اون خود به خود محبت آمیز میشه. یعنی اون هورمون سروتونین باعث ایجاد رفتار محبت آمیز میشه. از طرفی آدمی که رفتار محبت آمیز ازش سر میزنه، اون هم باعث اون ترشح هورمون سروتونین. اینا روی همدیگه اثر متقابل دارن. خب همینجا میخواییم در مورد این احساس یک کمی صحبت کنیم، احساس آرامش و شادی. گفتم که احساس یعنی پنجمین مؤلفه و کانال تبادل انرژی با کائنات، قوی ترین آیتمی هست که ما میتونیم به وسیله اون آرزوها، اهداف و رویاهای خودمون رو جذب کنیم. برای همینی که در دوره قانون جذب به شما یه سری تمرین هایی داده میشه که احساس شما خوب بشه نسبت به اون هدفی که دارید و اون رویایی که توی سرتون هست، حس خوبی نسبت به اون داشته باشید، تا جهان هستی و کائنات اون هدف رو هر روز و هر لحظه به تدریج و به آرامی وارد زندگی شما بکنه. پس تا همینجا ثابت شد که مؤلفه پنجم یعنی احساس روی مؤلفه چهارم یعنی رفتار و اقدام ما تاثیرگذار هست. خب از لحاظ علمی و از لحاظ پزشکی هم یک کار اثبات شده است، یعنی نیازی به توضیحات خیلی زیادی نداریم. نکته خیلی جذاب و کوانتومی این قضیه اینه که فردی که رفتار مهربانانه و محبت آمیز از خودش ساطع میکنه، یا حالا خودمونیش به دیگران محبت میکنه، در واقع همون لحظه‌ای که داره محبت میکنه، داره در بدن خودش هورمون سروتونین ترشح میکنه، و این هورمون سروتونین و رفتار محبت آمیز به دیگران انرژیش سرایت میکنه و باعث میشه که آدمهایی که اطراف اون شخص هستند هم رفتارشون محبت آمیز بشه. و وقتی که رفتار اونها محبت آمیز شد، طبق همین قانونی که تا اینجا گفتیم، سروتونین توی بدن اونها هم افزایش پیدا میکنه و ترشحش بیشتر میشه. خب طبق همون اثر متقابل در این آدمها رفتار محبت آمیز ایجاد شده، باعث شده که سروتونین ترشح بشه و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. یعنی یک اثر متقابل روی همدیگه دارن. بیدلیل نیست که وقتی که ما توی جمعی قرار میگیریم که مثلا یکی از اون آدمای جمع دوچار یک مشکل هستن، شاید شما هم دیده باشید توی خانواده، توی فامیلی میرید یک 10-15 نفری نشستن و یکی از اونها مثلا دعوایی شده نسبت به یکی دیگه، دلخوری ایجاد شده و اون جمع دوچار یک پریشونی شده و یک سکوت خیلی وحشتناک و بدی روی اون جمع حکفرما شده. توی بیزینس، توی محل کار، توی خانواده ها، توی فامیل، همه جا از این اتفاقات هست. توی همچین شرایطی کافیه اینو به عنوان توصیه، به عنوان فرمول، به عنوان تکنیک، به عنوان تمرین، هر چی که میخواید اسمشو بذارید، برای خودتون بنویسید. توی همچین موقعیتی کافیه یه نفر بلند شه و از خودش رفتار محبت آمیز نشون بده و جملات محبت آمیز و مهربانانه بگه. مثلا بگی که ای بابا، حالا اتفاقی که افتاده خدا رو شکر کنی که تو این تصادف که حالا ماشین مثلا برادرتو زدی درب و داغون کردی، خودت سالمی. یا کنید اگر یک خدا نکرده مثلا اتفاقی برای بچه شما میافتاد، تا آخر عمر خودتو نمیبخشیدی و اصلا دیگه نمیتونستی هیچ جوری جبرانش کنی. خود من خیلی سالهای پیش وقتی که جوانتر بودم، ماشین یکی از اقوام رو قرض گرفتم که برم یک کاری رو انجام بدم. درست همون روزی که من ماشین رو قرض گرفته بودم و رفتم، تصادف خیلی بدی کردم. یعنی یه راننده از پشت با سرعت خیلی زیاد اومد زد به من و ماشینی که دست من امانت بود خیلی داغون شد. پلیس اومد، کروکی کشید و داستانه خاص خودش رو برد و اون شخص رو مقصر کرد. حالا درست بود که از نظر کروکی پلیس من مقصر نبودم، ولی خب به هر حال ماشین این شخص که ماشین نو بود، صفر بود، اون موقع داغون شد و شب وقتی که توی اون جمع نشسته بودیم و قرار بود برای یک مجلس قول معروف شادی همه بریم، این اتفاق باعث شده بود که حال همه گرفته شده و اصلا هیچ حرف نمی زد. یک سکوت خیلی بدی بود. اون مراسم هم یه طوری بود که نمی شد که نریم. من تنها کاری که به ذهنم رسید و فکر کردم که الان چیکار کنم که این گزاره ازش عبور کنیم و بعد بتونم یه فکری کنم تا مسئله رو حل کنم، اومدم این جملات رو به زبان آوردم و گفتم نیا کنید، درسته این اتفاق افتاد و ماشین شما آی فلانی دست من امانت بود و این اتفاق افتاد و حال همه گرفته شد، یه جورایی روسیایش افتاد گردن من، ولی دختر شما و خانم شما که از اقوام ما بودن توی ماشین بودن. گفتم یک لحظه برای یک ثانیه تصور کن که توی این تصادفی که اتفاق افتاد، مثلا انگشت کوچیک دختر شما قطع میشد. همین اتفاق به نظر ساده. اون موقع شما میمدید که میگفتید خدایا حاضر بودم تمام ماشینم رو له و لورده کنی، ولی این انگشت دختر من قطع نمیشد. الان این بچه هست، دختره، نمیدونه، ولی بعد بزرگ میشه، میخواد ازدواج کنه، براش از نظر زیبایی مهمه و و خیلی این اتفاق توی زندگیش تأثیر گذاره. گفتم خدا رو شکر کنید، من نمیخوام توجیه کنم که حالا این اتفاق که افتاده حالا ازش رد بشید، نه، ولی از این زاویه به قضیه اگه نگاه کنید، رفتار و برداشت تغییر میکنه. باورتون نمیشه وقتی این حرف رو زدم، اصلا به طرز شگفت انگیزی همه آدمای توی جمع هر کی شروع کرد یه جمله گفت راست میگه، جای شکرش هم باقیه، بازم خدا رو شکر که خون از دماغ کسی نیومد، خدا رو شکر ماشین دیگه درست میشه، بیمه رو برای همین مواقع گذاشت، و هر کسی یه جمله محبت آمیز مثبت نسبت به اون قضیه گفت، باعث شد که اون کسی که صاحب ماشین بود و پیش من امانت گذاشته بود به یه نوعی تحمل این اتفاق برایش راحت تر بشه. از نظر علم پزشکی این چیزی که الان دارم میگم، اتفاقی که اون موقع افتاد این بود که رفتارهای محبت آمیز من، حالا محبت آمیز از این نظر که من داشتم یک رفتاری از خودم ساطع میکردم که باعث ترشح هورمون سروتونین در اون شخص، یعنی صاحب ماشین و اطرافیان بشه، و وقتی که هورمون سروتونین در اونها ترشح شد، اونها رفتارهای محبت آمیز از خودشون سر دادن، نشون دادن، و همون صاحب ماشین اومد دست انداخت گردن من، روی منو بوسید و گفت که فدای یه تار موی خودت، اصلا برای چی همه لباس بپوشن، میخوایم بریم مراسم عقد. و ما اینطوری شد که لباس پوشیدیم و رفتیم و خدا رو شکر، چون رفتیم در یک فضای شاد و یک فضایی بود که همه در حال خوشی و شادی بودن، یه جورایی کلن این داستان منتفی شد و فراموش شد و موکول شد به چند روز بعد که رفتیم دنبال اون بحث‌های تعمیر ماشین. میخوام تا اینجا بگم که این فرمول‌هایی که داریم به شما میگیم نه تنها تست شده توسط خود شخص بنده و تیم تخصصی مؤسسه آریال هستن، بلکه علم پزشکی تک تک اونها رو داره تایید میکنه و ما باید بپذیریم که وقتی که رفتار محبت آمیز یعنی مؤلفه چهارم از ما سر میزنه، انرژی مثبت این رفتار به کائنات میره، کائنات اونها رو دریافت میکنه، میگه فرمان بردارم سرورم و میگه از همین جنس انرژی و معادلشو یا بیشترشو بهش بدید. حالا وقتی که میگه بیشترشو بهش بدید، گفتم که جهان هستی الزاماً همون جنس رو نمیگیره، بلکه تهاتر میکنه. شما رفتار محبت آمیز ساطع میکنید به کائنات، کائنات احساس محبت آمیز به شما میده. الزاماً اینجور نیست، معنیش این نیست دوستان، این نکته خیلی مهمه، معنیش این نیست که حتما باید از همون جنس رو که شما میگه از هر دست بدی از همون دست هم میگیری. اگر من یک مثلا کاسه آشرشته دادم، الزاماً همسایه من به من یک کاسه آشرشته نمیده. ممکنه من یک کاسه آشرشته به همسایه خودم بدم، همسایه هفته بعد یک مثلا ظرف نمیدونم حالا یک غذای دیگه قرمه سبزی به من بده، ولی اون غذای میاد. حالا اینکه نوع غذا متفاوته، گفتم که کائنات همیشه سیستم تهاتر رو انجام میده و الزاما منتظر همون جنس انرژی نباشید. کائنات که مدیریت و کنترلش رو خداوند داره انجام میده، اصلا کل کائنات که میگه خود همون خداوند دیگه، همیشه یا بیشتر یا معادل اون رو، یا معادل اون رو به ما میده یا بیشتر. هیچ وقت خود خداوند فرموده که مثقال ذره شر یرا، یعنی به اندازه مثقالی هم شما انرژی منفی بدید میبینید. نه اینکه من خداوند به شما بلایی سر شما میارم، نه، سیستم اینجوری چیده شده که مثل بازی اسکواش. دیدی بازی اسکواش؟ یه نفر میسته، یه نفره با دیوار داره تنیس بازی میکنه و توپو که میزنه اون دیوار دوباره همون توپو بهش برمیگرده. شما هرچی محکمتر بزنید، انرژی بیشتری به توپ بدید، اون دیوار توپو با انرژی بیشتری شما برمیگردونه. اگه شما آروم ضربه بزنید اونم آروم برمیگرده، محکم بزنید اونم محکم، تونتون بزنید اونم تونتون میزنه. این دیوار که با شما خصومتی نداره که، اصلا دیوار نمیدونه کی داره اسکواش بازی میکنه. اون قوانین فیزیک که خداوند طراحی کرده توی این کائنات، توی این دیوار، اون قوانین هستن دارن کارشون رو انجام میدن. پس دوستان، ما در این دوره ما خاطر نشان میکنیم که وقتی که میگیم مثلا خداوند از این جنس به شما میده، در واقع در اکثر موارد قوانینی که خداوند وضع کرده، شما حاصل اون قوانین رو دارید میبینید. یه نفر که خودشو پرت کنه از یک بلندی پایین و ضربه مغزی بشه بمیره، این خداوند نیست که سر اونو بگیری بزنه زمین لهش کنه، نه، خداوند از روز الست یک قانون وضع کرده بود تو این فیزیک، اگر کسی با این جرم با این وزن از این ارتفاع پایین بیفته و ضربه به این مناطق بخوره و ضربه به این سلولهای مغزی اثر بکنه، خب ضربه مغزی میشه. این وسط قوانین فیزیک هستن دارن به شما نتیجه رو میرسن، خداوند این وسط کاری نیست. مثل یک کشور، مثل یک شرکت تمام اوتوماتیک، فول اوتوماتیک گذاشتن که مثلا توی یک بعضی از این شرکت ها هست که حضور غیاب آدم ها رو به شکل فوق حرفه‌ای، یعنی شخص همینطور که از جلوی دوربین رد میشه حاضریش زده میشه، بعد از اونم وقتی از شرکت خارج میشه خروجش زده میشه، هیچ کس هم نیست که اصلا اونجا کسی کنترل کنه. حالا شما مثلا برید جلوی اون سیستم مثلا چشمی یا اون سیستم ارزیابی که داره شما رو میبینه، هی التماس کنید ببخشید آیه دستگاه، اجازه بده من یه دو ساعت برم بیرون و بیام، مرخصیم کم نشه، کار واجب دارم. او اصلا کاری به حرفای شما نداره. شما برید خروجتون رو میزنه، برگردید دوباره ورودتون رو میزنه. سیستم طراحی شده و داره کار خودش رو انجام میده. جهان هستی هم به همین شکله. خداوند این کائنات رو وضع کرده و برای هر قسمتش قوانین شیمی گذاشته، قوانین فیزیک گذاشته، قوانین پزشکی گذاشته، برای هر تیکش یک قانون خاص گذاشته و این قوانین دارن کار میکنن. حالا من هی بیام بخوام زیرابی برم، بخوام کاری انجام بدم، هیچ فایده ای اصلا نداره. ما الان داریم میگیم که این قوانین تو علم پزشکی تأثیر گذارن، چون دوره قانون جذب پنج بعدی است. من دارم توی این جلسه از فرمول ها و قوانین پزشکی استفاده میکنم و میگم اینها قوانین پزشکی هستن. حالا کسی هستن بگه آقا من اینا رو قبول ندارم، خب نداشته باش. به قول جمله قشنگی که توی فیلم راز میگه، میگه اگه کسی از بلندی خودشو پرت کنه پایین، مهم نیست شما آدم خوبی هستی یا بدی، مهم نیست شما این قوانین قبول داری یا قبول ندارید، بالاخره میخوره زمین و احتمالا میمیری. دوره قانون جذب داره به ما میگه که قوانین کائنات این قوانین هستن، چه بدونید چه ندونید اون قوانین دارن کارشون انجام میدن، چه قبولشون داشته باشید چه قبولشون نداشته باشید، قوانین کار خودشون انجام میدن. و برگردیم به بحث خودمون، گفتیم که وقتی که توی جمعی سروتونین در یک کسی ترشح میشه، حالا یا عاشق شده یا رفتار محبت آمیز همینطوری دونسته از خودش سر میزنه، این رفتار انرژی رفتار به دیگران ساطع میشه و دیگران اون رفتار انرژی رفتار رو میگیرن و در اونها انرژی سروتونین ببخشید هورمون سروتونین ترشح میشه و رفتار اونها مهربانانه میشه. هیچ تا به این جمله فکر کردید؟ از هر آدم معتادی، هر انسان معتادی بپرسید چی شد معتاد شدی، یه جمله معروف دارن. میگن چی؟ میگن رفیق ناباب ما را به اینجا کشون. بعضیا میگن که این توجیه، خودت خطا کردی، خودت اشتباه کردی، بکش بچش، تصمیم خود کرده را تدبیر نیست. دوستان هیچ وقت نمیشه در رابطه با کسی قضاوت کرد که ما جای اون نیستیم. هیچ وقت کسی رو محکوم نکنید. یه جمله هست میگه اگر با کفش های کسی چند کیلومتر راه نرفتی، هیچ وقت راه رفتن اون رو قضاوت نکن. اگر با عینک کسی دنیا رو ندیدی، هیچ وقت عینک اون رو قضاوت نکن. هیچ وقت نحوه دیدن اون رو، نحوه تشخیص رنگ های اون رو قضاوت نکن. من میخوام در رابطه با این آدم های معتاد که این جمله رو میگن رفیق ناباب ما رو به اینجا بکشون، از دیدگاه کوانتومی با شما صحبت کنم. این آدم ها درست میگن. کافیه یه آدم سالم بره توی جمع معتاد. حالا کاری نداریم، فعلا کاری نداریم که اون جمع معتاد از کجا معتاد شدن. میخوایم تأثیر رفتار اون جمع بر این آدمی که فعلا سالمه بررسی کنیم. این آدم وقتی که وارد اون جمع معتاد میشه، هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ متافیزیکی مورد تحت تأثیر قرار میگیره. چجوری؟ از نظر فیزیکی شما وقتی که وارد یک اتاق میشید که همه دارن قلیون میکشن، خب این که یه چیز عادی بدیهیاته که شما تحت تأثیر دود قلیون اون آدم ها قرار میگیری و اون دود میره توی ریه‌های شما، شما هم تحت تأثیر قرار میگیرید. خب تا اینجاش که به شکل فیزیکی هیچ تعجبی نداره. متافیزیکی چیه؟ خب معلومه وقتی که 10-15 نفر توی اتاق دارن رفتار انسان‌های معتاد رو از خودشون بروز میدن، انرژی اون رفتار تمام فضای اون اتاق رو پر میکنه و باعث میشه که همون هورمون متناسب با اون رفتار در این شخص سالم ترشح بشه و این آدم هم آروم 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 یواش یواش در اثر تأثیر اون هورمونی که درش ترشح شده رفتار متناسب با اون هورمون رو از خودش بروز بده. و این میشه که شاید روز اول لحظه اول جلوی این آدم حتی سیگار هم میکشید، بلند میشد قهر میکرد دعوا میکرد و از اتاق میرفت بیرون. اما وقتی که یه مدت مدیدی توی اون اتاق بمونه، آروم آروم تحت تأثیر هورمون هایی که به واسطه دیدن رفتارهای اون آدم ها درش ترشح شده، یواش یواش هورمون ها باعث میشن که یک رفتار متناسب با اون هورمون در این شخص بروز داده بشه. به همین خاطر اصلا جیم ران یک جمله خیلی معروفی داره. جیم ران رو خیلیاتون باید بشناسید، پدر علم موفقیت کنونیه. همه این کتابایی که توی حوزه موفقیت میبینید، از همه سخنران ها، از جیم ران، جان کنفیلد، آنتونی رابینز، برایان تریسی، از این سخنران های ایرانی که حالا اسم نبرم چون اسم یکی رو نبردیم بعدن همکاران زنگ میزنن میگن یا بالاخره اعتراض میکنن یا به هر دلیلی، همه اینها با واسطه یا بدون واسطه به نوعی شاگردان جیم ران هستن. خود جیم ران شاگرد یک کشیش توی روستای امریکا بود. این جیم ران یک جمله خیلی معروفی داره، میگه شما میانگین 5 نفری هستید که بیشترین تعاملات در طول شبان روز با اون 5 نفر دارید. از هر نظر که بگید میانگین اون 5 نفر هستید. چه از نظر مالی بخواید در نظر بگیرید، اگر شما با 5 نفری که بیشترین تعاملات رو میگیرید، اون حقوق و درآمد و سطح ثروتی که روزانه یا ماهانه خلق میکنن مثلا میانگینشون 5 میلیون تومان باشه، شک نکنید که شما هم یه حقوقی هولوش 4.5 تا 5.5 در همین هولوش بیشتر نمیتونید خلق کنید، چون میانگین اون آدم ها هستید. حتی از نظر ظاهری هم که بگیریم در همین جوره، شما دیدید یک تعداد دانشجو تو یک اتاق بعد از 2-3 ترم که هم اتاق هم دیگه اصلا یواش یواش لباساشون مثل هم میشه، شوخیاشون مثل هم میشه، طرز موشونو کردن مدل موهاشون مثل هم میشه. و وقتی میری توی اون مثلا اتاقی که 5-6 نفر 4-5 ترم با هم زندگی کردن، احساس میکنی که اینا برادرن، اصلا شبیه هم شده، همه چیز شبیه هم شده، از نظر فرهنگی هم شبیه هم دیگه میشه. من خودم سالهای خیلی دور که دانشجو بودم، اولین باری که رفتم دانشگاه، توی اون اتاقی که با هم بودیم، چند نفری که با هم بودیم، من بودم، دوستان از شمال بودن، بچهای شهرهای کردنشین بودن، بچهایی که از قومیت لور بودن و همه اینا دور هم بودیم. من عادت داشتم که غذای تند می‌خوردم. اولین باری که ما غذای تند خوردیم، یادم اینا همه غذا رو اصلا گذاشتن کنار، گفتن آقا ما می‌ریم یه نون و پنیر چیزی می‌خوریم. این چیه؟ هندی‌ها اینقدر غذا تند نمی‌خورن. بعد از یه چند ترمی یواشاش اونا که غذا درست می‌کردن، نه تنها به اندازه غذای من تند بود، بلکه بیشتر. چرا؟ چون ذائقه اونها یواشاش تبدیل شده بود به ذائقه من و من هم از اونها تأثیر گرفته بودم. ما توی یک اتاقی بودیم که هر ثانیه در حال ساطع کردن انرژی کلام، افکار، رفتار، باور و احساسهای خودمون بودیم. مثل یک قابلمه میمونه که یک سری لوبیا و ماکارونی و آب و نخود و نمیدونم زعفرون و و خیلیشو بذاری داخل یک قابلمه، بذاری روی گاز و اینا قول بخورن، یواش یواش اینا از هم دیگه مزه میگیرن. یواش یواش اگه یک لوبیا رو از توی اون قابلمه در بیارید، احساس میکنید مزه ماکارونی هم بهش چسبیده، یه مقداری بوی طعم مثلا زعفرون هم بهش گرفته شده و دیگه اون لوبیا صرفا فقط مزه لوبیا رو نمیده، بلکه یه ملغمی از همه مزایایی هستن که توی اون قابلمه هست. توی جهان هستی، توی کائنات به این شکله، ما هر لحظه داریم از دیگران تأثیر میگیریم و الان ما داریم در زمینه تأثیر احساس بر روی رفتار آدم ها صحبت میکنیم. من احتمال میدم این جلسه از نظر زمان یه مقدار طولانی بشه، به همین دلیل تصمیم گرفتم که این جلسه رو 2 یا 3 قسمت کنم. نمیخوام حالا چون مطالب زیاد هستن بخوام تون تون چیزی رو بگم یا از قلم چیزی بیفته. پس دوستان تا اینجا رو ما تأثیر هورمون سروتونین رو روی رفتار انسان ها و علت ترشح هورمون سروتونین رو با شما بحث کردیم و در ادامه همین بحث، یعنی تأثیر احساس یعنی مؤلفه پنجم بر رفتار یعنی مؤلفه چهارم، این دوتا مؤلفه، دوتا کانال تبادل انرژی با جهان هستی هستن. ما تا اینجا یک هورمون رو از نظر پزشکی اومدیم بررسی کردیم، انشاءالله در جلسات بعد هورمون های دیگه مثل اندورفین و اکسیتوسین و چیزهای دیگه هم بررسی خواهیم کرد تا بدونیم که دوره قانون جذبی که شما به شکل 5 بعدی دارید میبینید خیلی خیلی فراتر از هر دوره‌ای که الان توی تمام ایران یا خارج از ایران وجود داره. خب جنبندی این مطالب رو برسونیم به اینجا که دوستان ما هر لحظه در حال تبادل انرژی با جهان هستی هستیم، یعنی با کائنات خودمون داریم انرژی میدیم و انرژی میگیریم. اون چیزی که اسمشو گذاشته بودیم قانون درخواست، ما در 99% درخواستهای خودمون به شکل ناآگاهانه، غیر ارادی، نادانسته داریم با کائنات تبادل انرژی میکنیم. گفتیم که درسته یه موقعی ما میاییم دستانو میبریم بالا با آسمون میگیم خدایا فلان ماشینو به ما بده، این یه نوع درخواست کردنه، یه جایی تو فکرمون مدام داریم به یک ماشین خاصی فکر میکنیم، مدام داریم از یک ماشین خاصی حرف میزنیم، مدام باورمون اینی که من آخرش این ماشین رو میگیرم، باور ما اینه، و مدام بر اثر این سه تا مؤلفه داریم انرژی ارسال میکنیم به کائنات، کائنات هم از همین جنس انرژی رو تعاطر میکنه به ما، و ناخودآگاه ما احساس میکنیم یه دوستی، شرایطی، پیشنهادی، موقعیتی، وامی، ارثی، هر چیزی سر راه ما قرار میگیره و ما یواش یواش به اون طرف قدم برمیداریم، تصمیم میگیریم، حرکت میکنیم، رفتار ما به اون سمت و سو میره که اون ماشین رو ما میخریم. و احساسی که ما داریم همیشه اینه که من این ماشین رو آخر صاحبش میشم، و چه بسا اصلا بعضی قبل از اینکه ماشین رو بخرن احساس مالکیت اون ماشین اون رو سوق میده به اون سمت. به همین خاطره که میگن قبل از اینکه شما یک رویا، آرزوی رو در خودتون محقق کنید، وارد زندگیتون بشه، برید و اون رو احساس کنید. اگه یک ماشین رو میخواید برید داخل بنگاه‌های خرید و فروش ماشین، اون ماشینی که مد نظرتون هست برید ببینیدش، از نزدیک لمسش کنید، بگید ببخشید این ماشین مثلا سراتو چند قیمته، مثلا میگن اینقدر میلیون، میشه ببینمش؟ خواهش میکنم بفرمایید. برید اونجا بشینید پشت فرمون ماشین، احساس کنید، صندلی ماشین رو بذارید کمر شما حس بکنه گرمای چرم، جنس چرم و بوی چرم اون صندلی های ماشین رو بدینید، بذارید حس چشایی شما حس کنه. یعنی شما همون لحظه که میشینید توی ماشین دارید به کائنات با احساس خودتون، یعنی مؤلفه پنجم، بیشترین انرژی رو ساطع میکنید که خدای من، کائنات، من اینو میخوام. با تمام وجودتون، با تمام مولکول های بدنتون میگین اینو میخوام. کائناتان یه کار بیشتر نداره، میگه فرمان بردارم سرورم، من که حرفی نزدم، تو هر چی که خواستی من بهت دادم، مواد مخدر خواستی بهت دادم، ماشین خواستی بهت دادم، دانشگاه خواستی بهت دادم. البته یه نکته پاورقی هم بگم، هر خواسته داره یک انرژیه، بعضی از خواسته در حد یک به قول من بشقاب قرمه سبزیه، تا میخوای میبینی همسایه میاد در خونه میده. بعضی خواسته در حد یک بستنیه، دلت میخواد، هوس میکنی، یه اومینی پدرت از بیرون میاد، مادرت از بیرون میاد، میگه اه 4-5 تا بستنی خریدم، دیدم هوا گرمه، هوس کردم، گفتم دور هم باشیم بخوریم. ولی بعضی وقتا خواسته های ما انرژیش یه مقدار بیشتر از ایناست. دوستان بپذیریم میزان انرژی یک سراتو، ماشین سراتو با میزان انرژی یک وعده قرمه سبزی خب قطعا فرق میکنه. خب اونی که میزان انرژیش بیشتره، مسیری که از جهان هفتم طی میکنه تا برسه به ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم و بعد بیاد اول، بیفته توی خونه ما، بیفته توی زندگی ما، قطعا فرق میکنه. پس زمان میبره، و وقتی که زمان میبره اونجا باید یادمون باشه که میزان انرژی که هر لحظه داریم ساطع میکنیم کم نیاریم. اینجور نباشیم که یه روز باشیم یه روز نباشیم. میگه رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. یعنی برو انرژی تو بده، ساطع کن، در مورد اون ماشین سراتو حرف بزن، باورش داشته باش، یواش یواش به اون سمت حرکت کن، ببین چقدر پول لازم داره. اگر نیاز هست اون پولو از وام گرفتن بول مهیا کنی، میخوای نمیدونم قرض کنی، چیزی بفروشی، از پس اندازت، از هر چی هست توی مؤلفه چهارم، یعنی اقدام، حرکت کن، احساسش کن، برو تو بنگاه اونو ببین و هر روز در رابطه با این ماشین تحقیق کن توی اینترنت، بذار تمام وجود تو مالکیت این ماشین بشه. اون موقع است که یه روزی میرسه که میگه به خدا من نفهمیدم این سراتو هست. اصلا من توی مخیلاتم هم نمیگنجید که یه روزی این سراتو رو من توی پارکینگ خونم داشته باشم. همه رویاهای آدم اینجوری است، همه اهداف، آرزوهای آدم ها همینجوری هستن. منتها من دوست دارم شما دوست عزیز، شما دانشجویی که دوره قانون جذب پنج بعدی منو دارید یاد میگیرید، دیگه فرمول دستت باشه. میگن کوکاکولا هنوز که هنوز فرمولشو به کسی لو نداده، ولی ما توی دوره قانون جذب پنج بعدی میخواییم فرمول تکنیک های راز رو به شکل علمی لو بدیم. میخواییم اینقدر این رو در اشتراک همه آدم های دنیا بذاریم که دیگه هیچ انسانی توی دنیا نباشه که آرزویی داشته باشه و توی ذهنش اون رو غیر ممکن بپنداره. ببخشید خودم هم دچار احساسات شده. خب دوستتون دارم مثل همیشه، از اینکه در مؤسسه آریال دارید حرکت میکنید و به ما هم انرژی میدید، دست تک تک شما عزیزان رو میفشارم. روزتون خوش. یا علی، خدا نگهدار.